بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های چشم است و یکی از این بیماری ها بیاض العین، سفیدی چشم، که بیشتر مراد آب مروارید است. البته گاهی تعبیر به آب میشه، ولی بیشتر روایات ما به اسم بیاض العین میشناسه، سفیدی چشم است. درباره درمان اون یه روایتی داریم، یه جور سرمه‌ای که همون سرمه کافوری است که ترکیبی از صبر زرد و مر مکی و صبر زرد و مر مکی و کافور. حالا امروز یک سرمه دیگری است که مخصوص آب مروارید و بیاض العین. روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه، یه مردی به سوی ایشون از سفیدی چشم، سفیدی که در چشم او، شکایت کرد. شكى رجل إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام بياضا في عينه، يكسي بسوية إمام باقر السفيدية چشم شكايت كار بياضا في عينه. فقال إمام فرمود خذ توتيا هندي، يكسر ميزك تركيبي از توتیای هندی. حالا این توتیای هندی می‌فرماید همون سنگ کبود است. توتیای هند، خذ توتیا هندی جزءاً و اقلیما الذهب. حالا این اقلیما الذهب خیلی مشخص نیست مراد چیست، احتمال بیشتر مراد همون تراشه است، همون موقع درست کردن طلا این تراشه هاست، مراد اقلیم ذهب جزءا. و اثمد جید، اثمد یعنی سنگ سرمه. و اجعل جزءا من الهلیلج الاصفر، یک مقدار هم به همین اندازه به اندازه باقی حلیله زرد اضافه کن. و جزءا من ملح اندرانی، از نمک اندرانی هم یه جز. اینا همه به طور مساوی است، توتیا و اقلیما الذهب و اسمد و حلیله زرد و نمک اندرانی. نمک اندرانی به نمک بلوری گفته بشه، نمک بلوری معروف به نمک ترکی، نمک بلوری است. بعد می فرماید وسحق کل واحد منها على حدتین، اینجور نیست که اینها را با هم آسیاب کنید، هر کدوم جداگانه آسیاب بشه، توتیای هندی و اقلیم الذهب و بله و اسمد و حلیله زرد و نمک اندرانی، هر کدوم جداگانه آسیاب بشه. وسحق كل واحد منها على حدة بماء السماء، را آسیاب کن ولی یه مقدار آب آسمان هم بهش اضافه کن، موقع آسیاب کردن آب آسمان هم بهش اضافه کن. ثم اجمعه بالسحق، این را جمع کن، هم با آسیاب کردن، با آسیاب کردن این را همه را جمع کن در حال آسیاب، اینا را به هم دیگه اضافه کن و آسیاب کن. فکتحل بهی، سرمه بکش و همین ترکیب. فیدهو یقطع البیاض، این سفیدی را قطع میکنن. همین تعبیر یقطع یعنی این نشانه این است که مراد آب مروارید، یعنی آب مروارید را قطع میکنن. و یصفی لحم العین، گوشت چشم را صاف میکنن. و ينقيه من كل علت، او را درمان میکند و خوب میکند و صاف میکند از هر دردی و هر بیماری است، به اذن الله عز وجل، به اذن خداوند است. سومین داروی سفیدی چشم داروی شافی است. در روایتش میفرماید فاذا و اذا اتى عليه 29، هرگاه این داروی شافیه 9 ماه شد، ینفع من الصدر، از صدر حالت هذیانگویی نافع است. یؤخذ بدهن بذر الفجر، با روغن تخم ترب، على الريق ناشتا، بالبلبله والحمى، این حالت وسواس و تبس، الباطنه تبدرونی، و اختلاط العقل، راسه عقل اگر قاطی شد هم درمان شیو خذ بنه، مثل العدسه، اندازه یه عدس، بخل و بیاض العقل و بیاض بخل، اندازه یه عدس با سرکس. اینجا یه کلمه داریم و بیاض العین، یعنی و برای سفیدی چشم، تشربه على الريق، ناشتا و را مصرف کنید، به ای وجه شد، به هر نحوی که خواستی، عند منامک، علی حال نیم فرماید صبح را بخورید ناشتا و شب هم بخورید به هر نحوی که خواستی. البته اینجا این عبارت، این روایت خالی از استراب نیست، یه ذره استراب داره، همچه صاف صاف نیست. در اون مرحله اول میفرماید و اذا اتى عليه 29 ينفع من الصدر، خب برای صدر خوبه، استفادهش هم نحوه مصرفش هم این است که با روغن ترب ناشتا. این کلمه بالبلبله احتمالا یک کلمه اینجا افتاده است، حالا بیماری که منجر به بلبله وسوسه سینه، و الحما الباطنه تبدرونی، و اختلاط العقل، عقل انسان قاطی بشه، یؤخذ منه مثل العدسه، این نحوه استفادهش برای این ستا بیماری این است که اندازه یه عدس به خلین باسر که و بیاض العین. در روایتی داریم، در نسخه‌ای داریم به جای بیاض العین بیاض البیض، سفیدی تخم مرغ است. سرکه و سفیدی تخم مرغ و این دوتا تشربه علی ریق ناشتا با سرکه و سفیدی تخم مرغ که شبیه همون سوسی که درست میکنن. بله و به ای وجه شیطان دمن، این باید واو اینجا افتاده. به هر نحوی که خواستی موقع خواب میتونی استفاده کنی، یکی صبح ناشتا این دارو با سرکه و سفیدی تخم مرغ و موقع خواب هم به هر نحوی که خواستید. پس بنابر این این روایت ارتباطی به سفیدی چشم ندارد. اگر این بیاض البیض خوندیم یعنی سفیدی تخم مرغ، ولی بنابر این نسخه ای که فرماید سفیدی چشم است، راه درمانش این است که این ناشتا و شب موقع خواب به هر نحوی که انسان خواست مصرف کنه، چیزی همراه ندارد. خیلی خوب، این روایت این درمان سوم هست. درمان چهارم سوره فصلت هست. فرماید من کتبها به ماء المطر و محا، کسی که این سوره را با آب باران بنویسد و او را پاک کند و سحق به ماءها کحلا، با آب این سوره سرمه ای را آسیاب کند، نفع من الرمد، برای رمد خوبه، و رمه و التحمه و البیاض، برای سفیدی چشم و ماء العین، آب چشمه. خیلی خوب، حالا اینجا هم در این روایت هم کلمه بیاض آمده که همین آب مروارید به احتمال زیاد، هم کلمه ماء العین وارد شده، آب چشم. حالا آب چشم، آب فرض کن سیاه فرض کنید، یا آب سفید و سیاه، هر دو آب مروارید و آب سیاه باشه، ولی با آوردن کلمه بیاض دیگه ماء العین چیزی دیگر اراده میشه، همون آب سیاه باید باشه. خیلی خوب، این درمان چهارم است. درمان پنجم سوره بینه. روایت شده که بینه برای حامل زن باردار خوب است. تسلم الحامل اذا شربت من مائها، خانم باردار اگر آب سوره بینه را بنوشد سالم میشه. و تعلق على صاحب اليرقان، کسی است که یرقان دارد این به گردن می آویزد، توی همراه خودش باشد. و علی صاحب بیاض العین، کسی که سفیدی چشم داشته باشد این را همراه داشته باشد سوره بینه. بعد ان یشرب من مائها، هم آبش بخورن هم او را بنویسن و همراه خود داشته باشن. بله، این درمان پنجم بود. درمان ششم سرمه کشیدن با عناب است. روایتی داریم از شخصی به نام ابو الحسین، قال كنت كانت عيني قد بيضت، چشمم سفید شد، ولم اكن ابصر بها شيئا، تا جایی که دیگه نمیتونم چیزی ببینم. كانت عيني قد بيضت، این ابو الحسین عرض میکند چشمم سفید شد، ولم اكن ابصر بها شيئا، نمیتونم چیزی با اون ببینم. فرأيت امير المؤمنين عليه السلام في المنام، حضرت امير را در خواب دیدم. فقلت يا سيدي عيني قد آلت الى ما ترى، عرض کردم به امام میبینی چشمم به چه حالی شده و چه جوری شده است. قد آلت، بله، عاقبتش چه جوری شد، آلت محال یعنی عاقبت، عاقبتش به چه شکل شده که دیگه سفید شده و بروارید آمده که دیگه نمیتونم چیزی ببینم. امام فرمود در خوابها خذ العناب، عناب را بگیر، فدقه را آسیاب کن، عناب را بگیر، فدقه را آسیاب کن، وقتحل به، و او سرمه بکش. این اون هم میفرماد فاخذتو و دققت و عناب گرفتم و او را آسیاب کردم، بنواه یعنی با هستش، بنواه، و کحلتها به و سرمه کشیدم با اون عناب فنجلت عن عینی الظلماء، تاریکی از چشمم برطرف شد. و نظرت انا الیها فاذا هی صحیحه، نگاه کردم به چشمم، دیدم چشمم سالم است و هیچ مشکلی ندارد. این صرفا یک خواب بود، از امام نقل نکرده. آیا می شود روی خواب حساب کرد و اعتبار؟ می شود به خواب ما تکیه بدیم و اعتماد کنیم به خواب؟ سخت است، بله، باید تجربه بشه واقعا. البته عده تجربه کردن نف دیدن، عده نف ندیدن، خلاصه باید تجربه بشه. هر چند روایتی هم داریم، می فرد من رهانا فقط رهانا، کسی که ما را در خواب می بیند در حقیقت ما را دیده، کسی دیگر ندیده. ولی خب حالا این در این زمینه ما تحقیقی نکردیم که آیا این درست است درست نیست و هنوز بررسی نشد. این راجع به سفیدی چشم و آب مروارید چند تا درمان وارد شده. چار نوع سرمه وارد شده. و اما راجع به آب سیاه، آیا آب سیاه درمان دارد ندارد؟ معلوم میشه از روایات که درمانش قدری سخت است. به همین جهت درمانش در روایات ما بیشتر دعا و نماز است، بیشتر دعا و نماز است. بله، البته درمانی هم داره، سفارش شده که از سرمه استفاده کنند، که سرمه برای این مفیده، بی اثر نیست. شاید هم داروی شافیه که برای کوری، شافیه 20 ماهه برای فرد کور، هم اگر داروی شافیه به مدت 8 روز سرمه بکشد چشمش بینا میشه. بعید نیست، یکی شافیه یکی هم این دعاها و بله و این چیزایی که در این روایت ذکر شده. اولین چیزی که متعرض میشیم یک جور نمازی است که نماز کور بهش میگن، نماز کور. روایتش از امام باقر صلوات الله و سلام علیه قال مر اعما علی رسول الله، یا کور یا فرد کور به پیامبر مرور کرد. فقال النبی، پیامبر به او فرمود تشتهی ان يرد الله علیک بصرک، بصرک، دوست داری خدا چشمت بهت برگردونه؟ قال نعم، عرض میکند بله. فقال له توضع، برو وضو بگیر، وسبق الوضو، وضو کامل بگیر. ثم صلی رکعتین، دو رکعت نماز بخون. وقل اللهم اینی اسألک و ارغب الیک و اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمه، یا محمد اینی اتوجه بک الالله ربی و ربک ان یرد علی بعد. این دعا را بخون، توسلی به پیامبر، خواستن از پیامبر که چشمش به او برگرده. قال فما قام علیه السلام حتی رجع الاعمى وقد رد الله علیه بصره، هنوز پیامبر از جای خودش بلند نشده و مجلس را ترک نکرده، اون کور برگشت در حالی که چشمش خوب شده باشه. این درمان اول بود. درمان دوم، درمان یعقوب پیامبر علیه السلام. ما میدانیم حضرت یعقوب کور شده به خاطر یوسف، البته احتمال زیاد آب مروارید مبتلا بود نه آب سیاه، چون در قرآن و بیضت عینا، چشمش سفید شد من الحزن، به خاطر اندوه و ناراحتی، و خداوند تبارک و تعالی چشمش به او برگردوند. علتش هم در قرآن ذکر شده، درمانش در قرآن ذکر شده، و اون این است که پیراهن یوسف را روی او انداختن. همین که پیراهن یوسف را روی او انداختن چشمش بینا شده. بله، در قرآن بله، خداوند از کلام یوسف نقل می‌کند. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصير. همین حضرت یوسف می‌فرماید این پیراهنم را ببرید و بندازید روی صورت پدرم، بینا خواهد شد. ببینید، پس حضرت یوسف میدانست که با انداختن پیراهن چشم بینا میشه، چشم پدرش بینا میشه. یعنی این درمانه، یه جزو علل و معلولات است. از قبل میدانست حضرت یوسف فرماید این پیراهن را بندازید روی صورت پدرم تا بینا شود، یعنی انداختن پیراهن سبب بینایی میشه. بله، میفرماید که فلما انجا البشیر، آیه دیگر، وقتی این بشارت دهنده اومد و این پیراهن را روی صورت حضرت یعقوب را انداخت، فرتد بصیرا، بینا شد. خب پس معلوم میشه این درمان هست برای کسی که مبتلا به کوری، حالا پیراهن و یا لباس محبوب شخصی که دوست داره و خیلی شدیدن دوست داشته باشد، این را اگر روی صورتش بندازن بینا میشه. البته حالا میگن دارن یک دارویی درست میکنن از عرق محبوب و از بوی بدن محبوب به شکل قطره یا به شکل سرمه، این درمان کوریست میگن، حالا دارن درست میکنن و مؤثرم هست. البته از این آیه مستفاده که این مؤثر است و از قبل حضرت یوسف میدانست، این مسئله اتفاقی نبود که اتفاق باشه، چون از قبل حضرت یوسف میدانست که این پیراهن رو ببرید بندازید رو صورت پدرم، چشمش بینا میشه. میدانست این سبب بینایی میشه و این درمان کوریست و سفیدی آب مروارید یا آب سیاه. بله، البته این احتمال هم وجود داره این اختصاص داشته باشد به بوی بدن فرزند، نه هر محبوبی، صرفا فرزند. به این جهت که به مجرد این که پیراهن را آوردن هنوز روی صورتش نانداختند، حضرت یعقوب گفت من بوی یوسف را استشمام می‌کنم، نیلا اجدو ریح یوسف لولا ان تفند، من بوی حضرت یوسف را میشنوم میفهمم، مگر این که دلیلی بیارید که نیست، من میدارم حس میکنم این بو را دارم استشمام میکنم. خیلی خوب، این راجع به درمان حضرت یعقوب هست. درمان سوم توسل به آل پیامبر است، روایتی که شیخ صدوق با سندش از ابن عباس در داستان یوسف و یعقوب فرماید که بله، علی جبرائیل ظاهران یا خداوند تبارک و تعالی به یعقوب بفرماید الا اعلمك دعاء يرد الله به بصرك ويرد عليك ابنك، دعای اجزالن جبرائیل که آیا بیشم به شما نیاموزم دعایی است که خداوند بینایت را برگرداند و دو تا فرزند دو تا پسرت را به ات برگرداند. قال بلا، عرض کرد بله، فرمود بله. قال فقل ما قال ابوك آدم، این را بگو، این دعایی که پدرت آدم این دعا را کرد و خداوند بر او توبه کرد، توبهش قبول کرد، فتاب الله علیه. و ما قاله نوح، اون دعا، همون دعایی که حضرت نوح بله این دعا را خوند، فاستوت سفینته علی الجودی، کشتیش هم روی کوه نشست و از غرق شدن نجات پیدا کرد. و ما قاله ابوک ابراهیم، همون دعایی که پدرت ابراهیم خوند زمانی که او را در آتش انداختن، حین القیه فی النار فجعل الله علیه برده و سلاما، خداوند این آتش را سرد و سلامت قرار داده. قال یعقوب و ما ذلك یا جبرائیل، این دعا چیست ای حضرت جبرائیل؟ فقال قل این دعا را، اللهم انی اسالک بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین ان تاتینی بیوسف و بنیامین جمیعا و ترد علی عینی، یوسف و بنیامین به برگردونی چشمم و بینایم هم برگردون. فقاله فما استتم با یعقوب هذا الدعا حتی جاء البشیر، هنوز این دعا را اتمام نکرد، یعنی که اون بشارت کننده را، بشارت دهنده اومد و این پیراهن یوسف را روی صورتش انداخت و بینا شد. این راجع به این دعاست، دعایی که برای حضرت یعقوب خواند و بینا شد، برای بینایی او با توسل به پنج تن است. داستان حضرت نوح هم معلوم است و اخیراً این تختهی که از کشتی حضرت نوح پیدا کردن، این دعا روش هست، به اسم پنجتن از خدا می خواهد که نجاتش بده. و الان در بله موزه لوور فرانسه است، تخته است. خیلی خوب، حالا درمان بعدی قدح العین، یعنی عمل جراحی، عمل جراحی آب مروارید است. این به قدح العین یعنی عمل جراحی و خارج کردن آب مروارید، این در قدیم بوده و در روایات ما هم ذکر شده. سوالاتی از ائمه مردم می کردن که آیا ما این کار رو انجام بدیم ندیم، ائمه اجازه می دادن. اجازه می دادن به این معنا چون این کسی که این عمل جراحی انجام بده به مدت یه ماه یا 40 روز بایستی به پشت بخوابه، و یا این که الان خیلی میتونه نمازش نشسته بخونه، نمیتونه نماز ایستاده بخونه. بیشتر از حکم نماز سوال میشه که آیا من چون ناچار میشم نشسته یا خوابیده نماز بخونم میتونم چشمم را عمل کنم؟ امام میفرماید اشکالی ندارد. یکی روایت شیخ صدوق ان بزیع المؤذن سأل الصادق علیه السلام، یه شخصی به نام بزیع این مؤذن بوده، اذان گو بود، اذان میگفت، از امام صادق میپرسه. فقال له انی اريد ان اقدح عيني، من میخوام چشمم را عمل کنم، اقدح عيني. فقال افعل، امام فرمود این کارا بکن. فقلت انهم يزعمون انه يلقى على قفا، کسی که این کارا میکند باید به پشت بخوابد، کذا و کذا یوما، این قد مدت، یصلی قاعدا، نشسته نماز میخوند. حالا که چون این مجبور میشم نشسته نماز بخونم میتونم این عمل را انجام بدم؟ امام فرمود افعال این کار را بکن. خیلی خوب، البته این امر در مقام توهم حاضر است، احتمال میداده که این کار گناه است، امام فرمود این کار را بکن، پس این دلالت بر مطلوبیت ندارد، دلالت بر ترخیص دارد که میتونی این کار را بکنید. البته شاید از این روایت و روایات دیگر استفاده بشه که این کارم خوبه، اگر خوب نبود امام نمی فرمود. به خصوص این مستلزم بشه که انسان نمازش را نشسته یا خوابیده بخوند، پس چون خوبه انسان، چون نافعه، چون لازمه میتونه نمازش را نشسته بخوند. روایات به این معنا زیاد است، ولی بیشتر به با درباره حکم نماز بیشتر روایتی داریم. و شیخ صدوق نقل میکند قال سأله سماعت ابن مهران، سماعه از امام میپرسه، سماعت ابن مهران، عن الرجل يكون في عينيه الماء، درباره شخص و مردی که در چشمش آب هست، فينتزع الماء منها، آب را از او خارج میکنند، از چشم خارج میکنند. یه تفصیل بیشتر داره این روایت. اون روایت قبلی اريد ان اقدح عيني، میخوام چشمم را عمل کنم، دیگه نداره چگونه، چه برای چی، به چه علتی، به چه نحوی نداره، ولی این روایت از تفصیل بیشتری داره. میخواد میفرماید که الرجل يكون في عينيه الماء، در چشمش آب هست، آب مروارید، احتمال زیاد. فينتزع الماء منها، این آب را خارج میکنم، بالاخره چیزی از چشم خارج میکنم. فيستلقي على ظهره، و او به پشت میخوابه، مجبور میشه به پشت بخوابه. الايام الكثيره، روزایت مدت طولانی است، 40 یوما، 40 روز او اقل یا کمتر یا بیشتر. فيمتنع عن الصلاه الا ايماء، نمیتونه نماز بخونه مگر اینکه با اشاره، ايماء. و هو على حاله، به همون شکل خوابیده، امام فرماید لا بس. بس معلوم میشه این کار ضرورت داره. به همین جهت عمل چشم، عمل آب مروارید یه چیزی در قدیم بوده، دستگاهاش و اینا، آلاتی که باهاش عمل میکردن هست، الان موجوده، نشون میدن تو تلویزیون اینا هست، و این عمل قبلا انجام میشد و موفقم بود، خیلی بیشتر با دقت و اینا رو انجام میدادن. پس معلوم میشه این کار خوب است و مورد تایید ائمه به این کار راضی بودن تا جایی که انسان 40 روز نشسته و خوابیده و با اشاره نماز بخونه و این عمل را انجام بده. فرمان طوری نیست، معلوم میشه ضرورتی داره، اگر ضرورتی نبود نماز به هم زدن نماز به این شکل جایز نمی بود. خیلی خوب، بله. یه روایت دیگری، البته حالا این عرض شد که بیشتر مراد آب مروارید است، ولی شاید هم شامل آب سیاه هم میشه. حالا البته آب سیاه امروزه که نمیتونه عملش کنن، حالا شاید آب سیاه هم میشه، چون در بعض روایات اسکوری ثابت میکنه. روایتی است که کلینی با سند معتبر از محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق پرسیدم، عن الرجل والمرأه، از مرد و زن، یذهب و بصره، کور میشه، بیناییش از بین میره. فیعتیه الاطباء، طبیبان میان و میگویند، فیقولون نداوی که شهرن، به مدت یه ماه درمانت میکنیم، و 40 لیل، مدت 40 روز، مستلقیان به فش خوابید، در حالی که به فش بخوابید. کذالک یصلی، همینجوری نماز میکنه، حق نداره بشینه یا پاشه. فرخص فی ذلک، امام هم اجازه دادن. خیلی خوب، این روایت صحبت از آب نمی کنه، صحبت از آب مروارید نمی کنه، از سفیدی چشم صحبت نمی کنه، فقط از کوری صحبت می کند، ولی یه قدر مشترک با روایت دیگر دارد و اون مدت 40 روز و مدت یه ماه هست. البته در بعضی روایات ما امام این کار را موکول می کند به استخاره. روایتش که ابن بسطام عن بزیع المؤذن، همون شخص اول، قال قلت لأبي عبد الله علیه السلام انی اريد ان اقدح عینی، به امام صادق عرض کردم میخوام چشمم را عمل کنم. امام فرمود استخر الله و فعل، استخاره بگیر و این کار را انجام بده. پنجمین درمان یک جور سرمه است برای تاری چشم است. یه روایتی داریم از شخصی به نام محمد ابن الحسن، عرض میکند لقیتو من علت عینی شده، به خاطر مشکلی که در چشم داشتم به سختی افتادم. فکتبتو الى ابی محمد، به امام عسکری نوشتم، اسأله ان یدعو لی، از او خواستم که برای من دعا کند. فلما نفذ الكتاب، وقتی این نامه به امام رسید، در پیش خودم گفتم ای کاش برای او مینوشتم که یک سرمه داروی برام مینوشت. لیتنی کتبت ده، ای کاش برای امام مینوشتم، ان یصف لی کحلا، که یک سرمه برای من معرفی کند، اکحلها، چشمم را با اون سرمه بکشم. فوقع بخطه يدعو لي، امام هم با خط خودش برای من نوشت و دعا میکنه در اون نوشته. يدعو لي بسلامتها اذ كانت احداهما ذاهبه، یکی از دو چشمانم کلا نابینا شده بود. و كتب بعده، امام بعد از اون دعا این را نوشت، اردت خواستی، یعنی خودت، انا اصف لك كحلا، خواستی، میخواستی من برات سرمه معرفی کنم. علیکن تصیره مع الاثمدی کافورن و توتیا، با اسمد که همون سنگ سرمه، به اسمد کافور و توتیا همون سنگ که بود اضافه کن. فرنهو یجلو ما فی هم در غشا، این تاریک در چشم هست برطرف میکند. ان تصير مع الاثمد كافورا وتوتيا، يا سرمي يا درمانيس برای تاری چشم است. و اون اسمد یعنی سنگ سرمه و کافور و توتیا، پس معلوم میشه که توتیا نقش مهمی داره، چون هم در اون روایت قبلی که خوندیم توتیای هندی، اینجا هم وارد شده توتیا برای سفیدی چشم، آب مروارید، تاری چشم و کوری چشم مفید و مؤثر است. بعد ما میفرماید فانه یجلو ما فیها من الغشاء، اون تاری چشم را برطرف میکند. و ییبس من الرطوبه، اون رطوبتی که اون اشکی که در چشمات هست یا چیزی دیگری که رطوبت دیگری که در چشمات هست خوش میکنم. قال فاستعملت ما امرنی به فصحت، من همین را استفاده کردم و چشمم خوب شد. ولی این روایت باز این به شکل دیگری نقل شده، میفرماید که علیک بصبر، صبر زرد مع الاثمد، با اسمد سنگ سرمه و کافور و توتیا. ببینید در اون روایت قبلی به جای کلمه بصبرن تصیره، علیک ان تصیره، کلمه تصیره در اون روایت قبلی در این روایت بصبرن است. میدونی قدیم که کلماتی که می نوشتن نقطه نداشت، این نقطه بعدن اختراع شده، نقطه نداشت. به همین جهت تصیره و بصبرن از نظر نوشته یکیست. حالا اینایی که خوندن هر کدوم یه جور خونده، اون تصیره خونده، یک راوی دیگر بصبرن خونده. حالا یه حالی این دو تا احتمالی، احتمال قبلی درستره، چون علیکه ان داره تصیره مع الاثمدی کافورن و توتیا به قرینه کلمه معه. خب این معه چرا بعد از اسمد و کافور نیومده؟ پس معلوم میشه همون تصیره، یعنی قرار میدی با اسمد سنگ سرمه و کافور و توتیا. علیک ان تصیر مع بله، البته بنابراین نقد درست نمیشه، ان تصیر مع الاثمد و کافور، باید واو اضافه میشه، باید اینجوری بگه علی ان تصیر مع الاثمد کافورا و توتیا مثل روایت قبل. ولی این واو کار خراب میکنه. پس همون صبر بنابراین روایت دوم درسته، صبر و اسمد و کافور و توتیا است بنابر روایت اول. بله میشه اسمد و کافور و توتیا است. حالا صبر زرد هم اضافه کنه، زیرا صبر زرد هم برای چشم مفیده. تو سرمه کافوری صبر زرد هم هست، صبر زرد و مرمکی و کافور. حالا اینجا صبر زرد و کافور و اسمد و توتیا به جای مرمکی است. البته از نظر نقل و از نظر ناقل و از نظر کتاب اون نقل قبلی سالمتر است که ان تصیره یعنی ترکیب سگانه است، اسمد و کافور و توتیا است. خیلی خوب، این بحث تموم شد. بحث بعدی با راجع به ریح السبل هست، یه جور بیماری که مو در چشم رشد میکنه، مو در چشم رشد میکنه. حالا این راجع به درمانش روایتی داریم، همون روایت داروی شافیه، هم این بیماری را بیان میکند هم درمانشو. فرماید درباره داروی شافیه فانه نافع للفالج العتیق، داروی شافیه برای فلج کهنه و فلج تازه مفید است. و ریح السبل، تا اونجایی که میفرماید و ریح السبل، ریح السبل این بیماری، ولی روایت این بیماری را بیان میکنه. وحی الریح یعنی التهاب، این التهابی است که سبب رویش مو در چشم است. التي تنبت الشعر في العين، خیلی خوب. حالا اون درد و اون چشم درد و اون بیماری که سبب رشد مو و روییدن مو در چشم میشود، خیلی خوب، درمانش همون داروی شافیه است. درمان دیگری هم داره، یعنی مؤمن داره. روایت تبرسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود کثرت العطا، زیاد عطسه کردن، یأمن صاحبها من خمسة اشیاء، کسی که زیاد عطسه میکند از پنج چیز ایمن میشود. و الخامس یأمن من خروج الشعر في العين، ایمن میشود از رویش مو در چشم است. حالا شاید عطسه مصنوعی هم این خاصیت رو دارد. بله، یه روایت دیگری هم داریم از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه که فرمان یک شخصی نقل میکنه که با امام روی سفره حاضر شده. امام خواست که بادروج بیارن، همون ریحان کوهیس، و فرمود اینی احب ان استفتح به، دوست دارم که اولین لقمه بادروج باشه، استفتح به الطعام فانه يفتح السداد، راه بسته شده را باز میکند، و یشهی الطعام سبب اشتهای غذا میشود، و یذهب بالسبال، همون سبل، همون التهابی که سبب رویش مو در چشم می شود از بین می رود، می برد. خیلی خوب، این راجع به رویش مو در چشم و درمانشه. یکی از درمانهاش همون بادروج است. بادروج همون ریحان کوهی. حالا بنابر تحقیق کردیم، ریحان کوهی و بادروج همون گیاهی است که گیاه تخم شربتی است. تخمش تخم شربتی میشه. شبیه به ریحان، بله ریحون میشه، شباهت به ریحان دارد. این راجع به ریح السبل. و اما راجع به شبکوری، این هم درمانی دارد. یک روایتی از شخصی به نام ابی یوسف المعصب قال قلت لابی الحسن الاول، به امام کاظم عرض کردم، اشکو الیک ما اجد فی بصری، من شکایت میکنم به سوی شما از اون چی که در چشمم و در بیناییم، از این مشکلی که در بیناییم به وجود آمده. و قصرت تو شبکورا، من شبکور شدم. ببین کلمه فارسی شبکور فارسیه، این کلمه فارسی استفاده میکنه، میگه و قصرت تو شبکورا، من شبکور شدم. در عربی عشو میگن، عشو اللیلی، عشو اللیلی، ولی در فارسی شب کوری است، شب و کور، کوری شب است. این کلمه فارسی، این همون این راوی کلمه فارسی استفاده کرده. و قصر تو شب کورا، من شب کور شدم. فین رأیت ان تعلمنی شیئا، حالا اگر خواستی به من یه چیزی بیاموز که من از این مشکل خلاص بشم. امام فرمود این آیه را بنویس، بله الله نور السماوات، آیه نور تا آخر آیه، ثلاث مرات فی جام، این را سمرتبه بنویس در یک جامی، در یک بلاخر شیش جامی ظرف شیشه ایست. ثم اغسله، او را بشور، بصیره فی قاروره، او را در یک شیشه قرار بده، و اکتحل به و او سر ما بکش. قال فما اکتحلت الا اقل من مائتی میل، فکمتر صد میل سرمه کشیدم تا اینکه چشمم خوب شده. اصح من ما کان اول، بهتر از قبل شده. اصح من ما کان اول ما کند، بهتر از حال قبلیم شده و بیناییم بهتر از قبل شده است. این راجع به شبکوریست. بیماری بعدی راجع به احساس زدن رگ در چشم از ضربان. روایتی است که ابن بسطام نقل میکنه، عن محمد ابن ابی ناصر، عن أبيه ابن أبي نصر بزنطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال شكوت إليه هيجانا في رأسي، شكايت كردم بسوية إمام يهيجاني در سلام، يه بالآخر يه مشكلي در سلام، في رأسي وأضراسي، يعني درد در سر ودردان، وضربانا في عيني، احساس رقزدن در چشم، حتی تورم وجهی من، تا جایی که صورتم ورم کرده از این بیماری. فقال علیک بهذا الهندباء، درمانش اینه، امام میفرماید درمانش اینه، از همون کاسنی، فعصره، او را فشار بده، و خود ماء، آب کاسنی را بگیر، و صب علیه من هذا سکر طبرزد، روی اون شکر طبرزد بریز، و اکثر من زیاد شکر بریز، فانه یسکنه، ای را زیاد هم از این مصرف کن، این را تسکین میده، و یدفع ضرره، ضررش و آسیبش را دفع میکند. قال فانصرفت الى منزلی، من هم رفتم به خونه خودم، فعالجته من لیلتی، همون شب این کار را کردم، قبل انام، قبل از خواب، و شربته و نمت عليه، و این را خوردم و خوابیدم، فاصبحت و قد عفیت بحمد الله و منه، صبح شد دیدم مشکلم برطرف شد و خوب شده بودم. خیلی خوب، این بحث ضربان در چشم، رگ زدن، احساس رگ زدن و درد کردن چشم است. بحث بعدی راجع به تاریکی چشم، ظلمت العین، شاید همون تاری مراده. درمانهاش یکی از این درمانهای تاری چشم و تاریکی چشم حجامت سر است. روایت از پیامبر داریم میفرماید الحجامت فی الرأس، حجامت کردن در سر، شفاء من سبع، درمان هفت بیماری است. من الجنون، یکی جنون، یکی هم جزام و البراس پیسی و النعاس خواب آلودگی و وجع الضرس دندون درد و ظلمت العین تاری و تاریکی چشم و صداع میگرن. هفت چیز را درمان میکند. این درمان اول بود، درمان اول تاریکی چشم و تاری چشم است. درمان دوم تاریکی چشم داروی شافیه است. درباره داروی شافیه می فرماید فاذا اتا علیه اربعت اشهر، هرگاه چار ماه شد، فهو جیدون من الظلمت کونو فی العین، این مفید است برای تاری و تاریکی که در چشم می باشد. و النفس الذي ياخذ الرجل اذا مشى، برای اون بله نفس کم آوردن در حال راه رفتن است، یعنی بیشتر مراد گرفتگی رگ قلب است. ياخذه بالليل اذا نام، موقع خواب از داروی شافیه استفاده کند. این برای تاری چشم مفید است، برای تاریکی و تاری چشم مفید است، برای بله تنگی نفس و نفس کم آوردن در حال راه رفتن هم مفید است. سومین درمان خضاب حناس. روایتی از پیامبر داریم که می فرماید درهم فی الخضاب افضل من نفقت الف درهم فی سبیل الله. انسان یه درهمی است که در حنا و حنا بستن به سر خرج میکنه و صرف میکنه، بهتر از هزار درهم در راه خداست. 14 تا فایده هم داره. یطرد الریح من الاذنین، التهابات گوش را برطرف کند. و یجلل، صدای گوش را برطرف کند. و یجلل غشاوت عن البصر، تاری از چشم برطرف کند، میزداید. و یلین الخیاشیم، بینی و سینوس ها را نرم میکند. این درمان سوم تاری بود. بله، بحث بعدی راجع به رمد هست. رمد در روایات ما البته زیاد وارد شده، روایت متعددی راجع به رمد داره. رمد در روایات ما مراد همون التهاب چشم، التهاب چشم و عفونت چشم و سبب دردی که در چشم به وجود میاد. البته امروزه رمد به ورم ملتحمه میگن، التهاب ملتحمه و ورم ملتحمه است، ولی روایات ما بله مطلق است. این را به جزء تحفه های سگانه معرفی میکند. به خاطر این روایت، این روایت میفرماید اذا احب الله عبدا، اگر خداوند تبارک و تعالی بنده یا دوست داشت، نظر الیه به سوی او نگاه میکند. خداوند هرگاه بنده ای را دوست داشت به او نگاه میکند، نظر الیه. فاذا نظر الیه اتحفه بواحده، در صورتی که به او نگاه میکند یه تحفه براش میفرسته. یکی از این سه تحفه هاست، من ثلاثتین، اما صداع یا میگرن، او حمى تب، و اما رمد و رم و التحمه. خداوند یکی از این تحفه ها برای او میفرسته. البته این رمد از بیماری های مفید هست، چون در روایات ما میفرماید لا تکره الرمد، از رمد، از ورم ملتحمه بدتون نیاد، فانه امان من العمى، این پیشگیری، ایمنی از عماست، ایمنی از کوری است. برای اینکه انسان کور نشه مبتلا به رمد و ورم ملتحمه میشه، پس ورم ملتحمه چیزی بدی نیست، این خودش درمانه و پیشگیری از بیماری است. خیلی خوب. البته شاید بتونیم از روایات استفاده کنیم که رمد و ورم ملتحمه و التهاب چشم معلول عدم رعایت پاکیزگی است. روایتی داریم از جمیل ابن دراج قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، نزد امام صادق بودم، فدخل عليه بكير ابن عيان، بكير ابن عيان بر امام وارد شده و هو ارمد، در حالی که مبتلا به رمد و رم ملتحمه. فقال ابو عبدالله علیه السلام الظریف و ارمد، امام به او اعتراض کرده، آدم ظریف، آدم با دقت، آدم تمیز مبتلا به رمد می شود، ظریف و یرمد. فقال و کیف یصنع، پس چیکار باید بکنه؟ امام فرمود اذا غسل یده من الغمر مسحا على عینه، هرگاه دستش را بعد از قضا می شوره با همین دست تر چشمراش را مسح کنه. اذا غسل یده من الغمر، غمر یعنی باقی مونده قضا، وقتی دستش را از باقی مونده قضا و چربی بشورد مسحا على عینه، روی چشماش مسح کند. قال فعلت ذلك فلم ارمد، این کار را هم کردم و دیگر مبتلا به رمد و ورم ملتحمه نشدم. خیلی خوب، از این که امام این استنکار را میکند و اعتراض میکند، کسی که دقت میکند، کسی که تمیز است مبتلا به رمد میشود، یعنی کسی که دقت میکنه و کسی که تمیز است مبتلا به رمد نمیشود، مبتلا به رمد و ورم ملتحمه نمی شود. مراد از ظریف یعنی کسی است که دقت میکنه در کارها، دقت میکنه و رعایت میکنه دقایق امور را. این راجع به ورم ملتحمه. و اما راجع به درمانهاش، یعنی اصل ورم ملتحمه چیست و علتش، و اما درمانهاش، درمان اولش میفرماید یا پیشگیریش ناخن گرفتن در روز پنجشنبه است. روایاتی داریم متعدد به این معنا، کسی که در پنجشنبه ناخنش رو میگیره مبتلا به رمد و رمد ملتحمه نمیشود. این مراد از این است که باید این کار را مداوم انجام بده هر پنجشنبه، اینجور نیست که یه بار انجام بشه و درست بشه. خیلی خوب، این ناخن گرفتن خودش عرض شد، قبلا هم عرض شد که این برای پیشگیری از التهاب و عفونت چشم مفیده. بالاخره این میکروب ها زیر ناخن جمع میشه و انسان هی دست به چشمش میزنه و این سبب انتقال این میکروب ها از زیر ناخن ها به چشم است. ولی اگر کسی ناخنش بگیره و زیر ناخنش بله میکروب نباشه، تمیز باشه، دیگه چی میکروبی نیست که منتقل به چشم بشه. خیلی خوب، روایتی داریم شیخ صدوق داره میگه ان تقلیم الاظفار یوم الخمیس يدفع الرمد، ناخن گرفتن در روز پنجشنبه بیماری رمد و ورم ملتحمه را دفع میکنن. بله این کار پیشگیری است، دفع است، پیشگیری درمان نیست، شاید هم درمان باشه. روایت دیگری هم داریم از کلینی نقل میکنه، یعنی در کتاب کافی از امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید که مد ادمنه، یبار نیست، باید مدمن، ادمان یعنی به طور مداوم این کار را انجام. من ادمنه اخذ افارهی، کسی است که این کار را ادمان کند، ناخنهاش را بگیره، کل خمیسه هر پنجشنبه لم ترمد عینه، مبتلا به ورم ملتحمه نمیشود. روایت دیگری ابن بسطام نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، من اخذ من اظفاره، کسی که ناخنهاش را در هر پنجشنبه کل خمیسن لم ترمد عینه، مبتلا به رمد نمیشود، مبتلا به ورم ملتحمه نمیشود. روایت دیگری داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، ببینید روایت قبلی کل خمیس هر پنجشنبه، بعد روایتی از امام صادق صلوات الله علیه و آله یقلم اظفاره فی کل خمیسین، امام صادق هر پنجشنبه ناخنش می گرفتن، یبدا بالخنصر الایمن، با خنصر یعنی انگشت کوچیکه دست راست شروع میکنه، ثم یبدا بالایسر، سپس با انگشت کوچیکه دست چپ. و می فرمود من فعل ذلک کان کمن اخذ امانه من الرمد، کسی که این کار را میکند کنه برگ امانی گرفته از رمد. خیلی خوب، البته جا روایت می‌فرماید هر پنجشنبه‌ای، مراد از پنجشنبه چیست؟ گاهی مثلا در زبان عربی میگن جمعه، ولی مرادشون از جمعه یه هفته است. آیا اینجا وقتی میگن پنجشنبه مرادشون هفته است؟ یعنی هر هفته یه بار، مهم نیست روز پنجشنبه، هر هفته یه بار مرادشون هفته است؟ این احتمال بعید است. چون روایات پنجشنبه را ذکر کرده و در زبان عربی مانوس نیست که به هفته پنجشنبه بگن، جمعه میگن، کل جمعتین یعنی کل هر هفته، ولی راجع به پنجشنبه در زبان عربی کلمه پنجشنبه بر هفته اطلاق نمیشه، اطلاق نمیشه، بس بعیده که مراد هر هفته یه بار هر روز باشد. ولی بله مراد همون پنجشنبه. این باید در حال این را قبول میکنیم که آثار زمان را قبول کنیم، بگیم که زمانم نقش داره، زمانم دخل داره و اجزای زمان با هم تفاوت دارن، همه یکسان نیستند. این زمان انسان را بیمار میکنه، اون زمان انسان را درمان میکنه، زمان نقشی داره در درمان و بیماری، این را باید بپذیریم. بنده در جلد اول این مسئله نقش زمان را پذیرفتم و اونجا عرض شد که زمان هم نقشی دارد و مستفاده از ادله این است که زمان هم نقشی دارد و زمان هم مؤثر است، تأثیری دارد. اگر نقش زمان را پذیرفتیم پس پنجشنبه حتما خصوصیتی داره. و مسئله این که ناخون و میکروب هم از این مسئله خارج میشه دیگه، مسئله اختصاص به میکروب و انتقال میکروب از دست به چشم نیست، خود این بحث درمان است و پیشگیری است و خود روز پنجشنبه این نقش را دارد، سبب میشه که انسان ناخون گرفتن در پنجشنبه سبب میشه که انسان مبتلا به رعد و ملتحمه نمی شود. ولی روایاتی داریم، دو تا روایت داریم، شاید این معنا را برسونه که مراد هر هفته یه باره، شرط نیست پنجشنبه، چون روایات دیگر می فرد چهارشنبه همین خصوصیت را داره. روایاتی داریم از در بعض از کتاب هاییست که خیلی شناخته شده نیست، از امام صادق نقل می کنه انه قال، امام فرمود من اختص فی یوم الاربعاء، کسی که ناخونهاش را بگیره در روز چهارشنبه، یبتدع من الابهام، شروع میکنه از ابهام دست، شست دست، الی الخنصر تا انگوش کوچیکه، امینه من الرمد، از رمد و ورم ملتحمه ایمن میشه. این روایت هم از نظر روز با بقیه روایت مخالفه، چون این فرمای چهارشنبه، روایت دیگر میفهمد پنجشنبه، هم از نظر انگشتی که باها شروع کنن با دیگر روایت تفاوت داره. این میفهمد با شست شروع کنید، ولی روایت دیگر میفهمد با انگشت کوچیکه شروع کنید. از دو جهت با روایت دیگر مخالف است. عرض شد هم روایت چندان معتبر نیست، کتابی که این روایت را نقل کرده شناخته شده نیست. روایت دیگری داریم، تبرسی نقل میکنه از طب الائمه، از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال من قلم اظافیره یوم الاربعا، کسی که ناخونهاش در روز چهارشنبه بگیرد، فبدع بالخنصر الایسر، با انگوش کوچیکه دست چپ شروع کند، کان له امان من الرمد، این ایمنی و پیشگیری از ابتلا به رمد و ورم ملتحمه است. خب حالا این دوتا روایت ضعیف السند است، کتاباشون معتبر نیست و با دیگر روایات مخالف است، بلکه روایاتی داریم میفرماید چهارشنبه ناخون نگیرید، چهارشنبه ناخون گرفتن خوب نیست، پس معارضم دارد، خیلی قابل اعتماد نیست و اینا درست نیستن. ولی اگر همین دوتا روایت درست باشه و قبول کردیم، باید بگیم این دو روز خوبه، چهارشنبه و پنجشنبه است. معناش این نیست که هر هفته و هر روزی که دلشون بخواد. على بين مقدار اكتفاء بكم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.